أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب صحبت سر استدلالی که مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مبسوط دارند که مراد از فاحشه مبینه بدخلقی و فحش زن مطلقه هست به داستان قصه فاطمه بنت قیس. حالا عرض کنم خدمت شما، صاحب قاموس الرجال اعتراض کرده که نه داستان فاطمه بنت قیس ربطی به این قضیه نداره و جنبندی که میکنن این هست که و بل جمله لا ریب فی کون فاطمه مطلقتا ثلاثه ولا خلاف عندنا فی عدم نفقت لها ولا سکنا و روته فاطمه عن النبی صلی الله علیه و سلم، که ما تو جلسه قبل عرض کردیم که در مورد اینکه علت قضیه فاطمه بنت قیس قضیه بسیار مشهوریه، سندهای بسیار زیادی داره به طوری که در اصل وقوع قضیه اطمینانی هست، در اینش هیچ تردیدی نیست در اینکه قضیه فاطمه بنت قیس اتفاق افتاده، خیلی اینقدر سند داره که قابل شمارش نیست. ولی بحث سر این هست که تو این قضیه هم یه مطلب مسلمه، اینی که حضرت فاطمه بنت قیس رو از خونه شوهرش بیرون کردن، گفتن اونجا اعتداد عدش رو اونجا انجام نده بره خانه دیگری. اما اینکه منشأ این اخراج چی هست، این خب اختلافیه. یکی از مناشش که تو یک سری از نقلیات هست که من جمله شافعی اینها اون رو دارن، بحث اینه که به خاطر سوء خلق این فاطمه بنت قیس بوده. حالا تعبیرات مختلفی هم هست، تو بعضی تعبیراتش این هست که پیغمبر فرمود تو انک لفنه، تو زن زبونبازی هستی، فخشیه، یه تعبیر این هست که نه این زبون تو زبونی هست که خلاصه زندگی را هم میریزه و تعبیرش از کنم خدمت شما. تعبیرش رو پیدا کنم. آها این دو تفسیر ثعلبی اینجوری تعبیر داره: یروان عایشه قالت لفاطمه بنت قیس اتقی الله یا فاطمه فقط فتنت الناس انما اخرجك رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لانک كنت امراه لفنه فخشی لسانک علی احمائک فخشی لس. حالا این خشی لسانک ممکن اصلا اعتدادم اونجا انجام نداده باشه، یعنی میگه تو این زبونی که داری این زبون زبونی هست که با اونا نمیتونی با هم دیگه یه جا زندگی کنی، ممکنه اصلا نه اینکه سوء خلقی هم خارجیت هم پیدا کرده باشه، از باب دفع باشه نه از باب رفع بسته، ولی مش خیلی مهم نیست. قرار هم اینه که خب یه سری روایات مطرح هست که علت اخراج این هست، روایتی که از عایشه هست، سعید ابن مسیب هست، اینها تعبیر میکنن که علت اخراج این بوده، این که صاحب قاموس الرجال این رو مسلم گرفته که علت اخراج این بوده، سه طلاق است و سه طلاقه عرض کنم سکنا نداره، اون خیلی مسلم نیست. یه نکته. نکته دوم این که صاحب قاموس الرجال می فهمد که لا خلاف عندنا، این که مطلق سلاسن سکنا و نفقه نداره، این مطلب درست مطلق سلاستن سکنا و نفقه نداره، ولی اینی که فاطمه بنت قیس مطلق سلاستن به اصطلاح ما باشه اینش مسلم نیست. در اکثر نقلیات عامه که بحث سه طلاقه بودن و مطرح میکنه، سه طلاقه در مجلس واحده. این داستان فاطمه بنت قیس اختلافات خیلی زیاد داره از جهات مختلف. تو التمهید ابن عبدالبر اختلافات مختلف این رو ذکر کرده، مراجعه کنید. یکی از نمیدونم شوهرش کی بود، چی داشت کی بود، از جهات مختلف، جهات فقهی غیر فقهی در مورد این روایت اختلافات هست. من حالا به اون تیکه های از اختلاف که بحث ما مربوطه میپردازم. یکی از نقاطی که تو این بحث هست، در از اکثر نقلیات این استفاده میشه که سه طلاقش کرده، نه طلاق سوم داده. تعبیرش رو ببینید، ثبت کنید. تو طبقات کبرای ابن سعد جلد 8 صفحه 275 میگه انه ارسل الیها به ثلاث تطلیقات. ارسل الیها به ثلاث، سه طلاقه بودن رو در یک نامه‌ای و پیغامی برای او فرستاده، به اون واسطه‌ای که بوده، به اون واسطه گفته من سه طلاقش کردم. یا تو بعضی از نقلای دیگه که هست که میگه پیغمبر میگه کم طلقه که قال ثلاث تطلیقات، ظاهرش اینه که از تعبیراتی هم که هست اون هم همین مطلب استفاده میشه. من فکر میکنم تو خیلی از روایات داره که طلقها طلاق البته، مراد از طلاق البته نه اینکه طلاق سوم داده که طلاق باینه، همون سه طلاقه بودن هست که شاید اکثر عبارت هایی که هست اگر مراجعه کنید همچی عبارت به این نحو استفاده میشه. چیه؟ طلاق سوم، این دوبار دیگه قبلا طلاق داده بوده، این در واقع طلاق سوم. تنها تعبیری که من حالا البته فرصت نکردم همه نقلیات رو جمع‌بندی کنم اینا، همینجوری یه مقدار مصادر که نگاه کردم تو مسند ابن راهوی، اونجا طلاق سوم تعبیر داره. ان عبید الله ابن عبد، مسند ابن راهوی جلد 5 صفحه 231 تعبیر این، ان عبید الله ابن عبد الله ان ابا عمرو ابن حفص ابن المغیره خرج مع علی ابن ابی طالب الى الیمن فارسل الى فاطمه بنت قیس به تطلیقت کانت بقیه من طلاقه ها، یعنی اون طلاق سوم. ولی تعبیراتی که معمولا در منابع هست تعبیراتی هست که مثلا تو ان فاطمه ان زو چیست، یه نقلی از فاطمه است، کان زوجی ابو حفص ابن المغیره بعث الیه مع عیاش ابن ابی ربیعه المخصومی به طلاقی ثلاثن، سه طلاق بودن رو فرستاده نه طلاق ثالث رو، طلاقی ثلاثن رو. و ان ابی بکر ابن ابی الجهم، خیلی از نقلیاتی که هست به این شکل هست. یه نقل دیگه هم تو اسماء مبهمه خطیب هست، اونم شبیه همون نقلی هست که میگه طلاق سوم رو فرستاد. ان ابی سلمه ان فاطمه بنت قیس انها اخبرت و انها کانت اند ابی حفص ابن المغیره طلقها آخر ثلاث تطلیقات، اون طلاق سوم رو فرستاد. علی تقدیر اونی که در بیشتر نقلیات هست سه طلاقه بودن رو فرستاده، و سه طلاقه و طبق نظر شیعه یک طلاق حساب میشه، طلاقش رجعی هست و این حق سکنا داره، حق نفقه داره، و به نظر میرسه که این دوتا قابل جمع باشن. یعنی نقلیاتی که هست نقلیات با هم دیگه قابل جمع هن، و اکثر نقلیات البته اون. حالا من نمیدونم، حالا این رو نیازمند به یک کار تاریخی هست که اصطلاح یعنی طلاق سه طلاقه بودن در زمان پیغمبر مرسوم بوده، مثلا سه طلاقه میکردن پیغمبر، بحث سه طلاقه رو یادم یعنی مراجعه نکردم از جهت تاریخی،
اگر سه طلاقه بودن زمان پیغمبر هم مرسوم بوده، به هر حال پیغمبر اینها رو یه طلاق حساب میکرده بنابر به هر حال نظر شیعه. خب سه طلاقش هم که داده باشه یه طلاق حساب میشه، این طلاق رجعیه، علت اخراجش عامل دیگه‌ای باید باشه، نه بحث سه طلاقه بودن. از فاطمه بنت قیس از خودش نقلیاتی که هست چند جور مختلف نقل شده که چرا پیغمبر اخراج کرده. یکی همینه که چون سه طلاقه بود اخراج کرد و پیغمبر فرمود سه طلاقه حق سکنا نداره. یه نقل دیگه هست که میگه که چون در ناحیه اون خونه شون یه ناحیه وحشی بود، ناحیه خلوتی بود، این فاطمه بنت قیس گفته من میترسم، این یه تو صحیح مسلم داره که ان آبت عایشه اشد دلی و قالت ان فاطمه کانت فی مکان وحش فخیف علی ناحیتها. این تعبیر سلسله از عایشه نقل شده، ولی یه تعبیر دیگه از خود فاطمه بنت قیس نقل شده. فکر میکنم این تعبیر هم اشاره به همین نکته است. ان فاطمه بنت قیس قالت قلت یا رسول الله زوجی طلقنی ثلاثاً و اخاف ان یقتهم علی قال فامرها فتحولت. میگه میترسم که اشخاصی که من کنه ناحیه خلوتی بوده و اینها ترس آبرویی و ناموسی داشته امثال اینها. فکر میکنم این دوتا یه مطلب رو میخوان برسونن. خب این یه مطلب که از فاطمه بنت قیس این هست که علت، مطلب دوم این هست که علتش این بوده که ترس داشته در اینکه در اونجا بمونه. ولی عرض کنم خدمت شما، دیگران که نقل کردن جورای دیگه نقل کردن. مثلا عایشه ان سلیمان ابن یسار تو سنن ابی داوود یه بابی داره، بابون فی نفقت المبتوته، همین روایاتی رو آورده که ازش استفاده میشه، یه طلاق سوم بوده یا سه طلاقه بوده و سکنا نداشته. یه باب دیگه داره، باب من انکر از ذالک علی فاطمه، کسایی که میگفتن علت اخراجش سه طلاقه بودن نیست، تو سنن ابی داوود جلد 7 صفحه 55. این کارهایی که بر فاطمه هست چند جور انکار هست. یکی خود عمر انکار کرده، عمر میگه که حالا به خاطر گفته یه زن که نمیشه مثلا کتاب خدا رو کنار زد و امثال اینا، شاید اشتباه کرده، شاید با اینجوری انکار کرده. البته توی یکی از نقلیات هست میگه که این فاطمه بنت قیس با عمر با هم دیگه کلمه چیز کردن، مناظره کردن. فاطمه بنت قیس گفتش که خب حالا حرف ما هیچ، این کتاب اللهی که میخوایید بگی، این کتاب الله هم ازش استفاده میشه که در این حق سکنا مربوطه به طلاق سوم نیست، چون در آیه قرآن میگه لعل الله یحدث و بعد ذالک شیئا، این تا آیه دیگه میگه اینها باید عده نگه دارن، شاید خدای تحول ایجاد کرد. تحول ایجاد کرد یعنی به دل شوهر انداخت، مراجعه کرد. لعل الله یحدث و بعد ذالک امر، میگه فایو شیئن یحدث و بعد از ثلاث، بعد از ثلاث که حادثه جدیدی نمیخواد اتفاق بیفته که ازدواج، این پیداست که ناظر به اون طلاقهای رجعی هست، طلاقهای رجعی هست و اون طلاقهای رجعی رو میخواد بگه. حالا این خودش بحثیه که آیا این استدلال استدلال تامی هست یا استدلال تامی نیست، خودش من نمیخوام. لعل الله یحدث و بعد از ذلك امر یعنی چی؟ خودش تو روایت ما گاهی اوقات جورای دیگه‌ای معنا شده و امثال اینا. علی تقدیر یک انکاری که در این قضیه هست گفتن که معلوم نیست، شاید اشتباه کرده. اصل این که فاطمه بنت قیس نقلی که داره یک نقل معتبر هست مورد مناقشه قرار گرفت. یک اشکال دیگه که به فاطمه بنت قیس گرفتن عایشه است.
آیش هم چند جور ازش نقل شده. یکی همین بحث فی مکان وحش فخیف علا ناهیته ها هست، به این یک بحث، بحث به خاطر سوء خلقش و بد اخلاقیش هست. و شاید اون نقلی هم یه نقل هست مجمله، میگه که عایشه گفت اتق الله به فاطمه بنت قیس، خودت میدونی که به چه خاطر اخراج شدی. این احتمالاً باید به همین سوء خلق باشه، یعنی چیزی هست که انه فاطمه بنت قیس داره لاپوشونی میکنه. حالا بحث این که یه مکان چیزی بود، مکان خلوتی بود و میترسید و این، خب لاپوشونی نداره. تو بعضی نقلای دیگه هم از خود همین فاطمه بنت قیس همین مطلب نقل شده، ولی خب این نه، این نقلی که از عایشه هست که خودت هم میدونی به چه خاطر هست، اینم باید ناظر به همین چیز باشه. اصلش مسلمه، اینقدر روایت داره، روایت های متعددی که داره، این جزء مواردی از اطمینان به صدورش هست. حالا در اکثر شیعه خیلی چیز نبوده که وارد ماجرا بشن، خود احکامی که مربوط به این است رو بیان کردن. خب قصه رو معلوم لازم نیست بیان بکنن دیگه، چون بحث فاطمه بنت قیس یک ثمرات فقهی داشته. یه ثمره فقهی این بوده که مطلق ثلاث، کسی که طلاقش طلاق عدش عده بائن هست نه رجعی هست، او حق سکنا داره یا نداره، این روایت متعرض شده. سوء خلق زن آیا باعث جواز اخراج و سقوط حق سکنا میشه یا نمیشه، اینم روایت متعرض شده. لازم نیست خود قضیه رو متعرض بشن، اون نکات فقهی حاشیه قضیه رو خب اینا تو روایت ما متعرض شده. تو همین عرض کنم سنن ابی داوود، ان سلیمان بن یسار فی خروج فاطمه قال انما کان ذلک من سوء الخلق، یه جا داره انها کانت لسنه، لسنه یعنی بد دهن، یه کسی که خیلی زبون باز است و با زبونش امثال اینها. و من تصور میکنم شاید در این که بخوایم اکثریت روایات رو ملاک قرار بدیم، اکثریت روایات اقتضا میکنه که سه طلاقه در مجلس واحد بوده و این سه طلاقه در مجلس واحد خب حکم طلاق واحد رو داره، بنابراین نیاز داره به یک مطلب دیگری که زمین بشه. حالا اون مطلب دیگری که زمین بشه آیا به خاطر مثلا بزاع بوده چی بوده امساین ها، اونو شاید نشه اثبات کرد که به خاطر به اصطلاح خلوت بوده میترسیده امثال اینها، ولی به هر حال این که به جهت سه طلاق بودن پیغمبر او رو از خونه اخراج کرده، نه این مطلب اینجوری که صاحب قاموس الرجال اشاره میکنند نیست. علی تقدیر من این نکته میخوام اینجا عرض بکنم، اون اینه که در این که عایشه وقتی این بنابراین نقلیات میگه که به خاطر بددهنید بدزبونید پیغمبر شما رو اخراج کرد، کنه این مطلب به عنوان کبرای کلی مفروغ العین بوده که زنی که بددهن هست و باعث میشه که با زبانش آرامش خانه رو به هم بریزه، اون رو میشه اخراج کرد. اینم جزء مؤیدات همین مطلبی است که ما می‌خواستیم. از حالا اینکه دقیقاً آیه قرآن هم ناظر به همین مطلب هست یا نیست، این ازش استفاده نمیشه، ولی اینکه خود حکم مسئله که به وسیله بدزبانی باعث سقوط حق سکنا می شود، این جزء مؤیدات این مطلب میشه تلقی کرد. خب این بحث تقریبا بحث خاص دیگه ای نداره. حالا این خیلی عرض کنم خدمت شما، پس چیزی که این وسط بوده و انتظاری که بوده انتظار حکم فقهیه، یعنی اونهایی که اشکال میگیرن اشکال نمیگیرن که پیغمبر شاید خاص مورد باشه، یعنی قضیه درست نیست. یعنی یک امر مفروغ العن بوده و مطلب هست که ما این که رفتاری که پیغمبر انجام داده بخوایم این رفتار رو قضیتون فی واقع بگیریم این خلاف اصله. اصل اینی که رفتار پیغمبر یک الگوی کلی هست و این رو میشه به طور کلی تمسک کرد. بله عرض کردم من نمیدونم زمان پیغمبر داستان به چه شکل بوده. عرض من این هست که اگر سه طلاقه هم این مطلب در زمان پیغمبر وجود داشت، این رو عرض کردم من اون چیز تاریخی سه طلاقه رو نمیدونم، اگر سه طلاقه بودن نه احتمال هست که ترتیب آثار نمیدادن، پیغمبر نهیشون میکرده، ممکنه اونها یک رسم جاهلی بوده، این رسم جاهلی رو پیغمبر رد کرده بعد در زمان چیزا دوباره برگشته. چون یکی از نکاتی که در مورد خلاف خلفا به خصوص عمر مطرح هست بازگرداندن رسوم جاهلیته. من یه سال پارسال بود پیارسال بود در این مورد تو همین کلاس مفصل شواهدی که گرایش های جاهلی رسوم جاهلیتی که وسیله اسلام از بین رفته بوده به عمر دوباره احیا میشه نمونه هاش رو مثال هاش رو زدم. اگر هم زمان پیغمبر بوده ممکنه به خاطر یک رسوم جاهلی بوده که پیغمبر این رسم رو برطرف کرده، ولی هنوز به دلیل ریشه های جاهلی که وجود داشته از بین نرفته بوده، زمان عمر دوباره زنده میشه. این چیزی که به وسیله پیغمبر نهی از یک صورت گرفته بوده این نهی دوباره بحث خود متعتان مفصل ما اون بحثا رو مطرح کردم. علی تقدیر عرض کردم من بحث سه طلاقه بودن رو از جهت تاریخی نمیدونم که چیزای تاریخی چجوریه، ولی عرض من اینه اگر هم بحث سه طلاقه بودن از جهت تاریخی مشکلی نداشته باشه و زمان پیغمبر سه طلاقه بودن وجود داشته باشه، این سه طلاقه ای نیست که شرع منشأ اثرش قرار داده، باید یه چیز دیگه ای زمیمش بشه که پیغمبر فاطمه بنت قیس رو اخراج کرده، حالا یا به خاطر بددهنیش به خاطر شرایط خونش که شرایط به هر حال خاصی بوده و از بعضی از چیزها هم استفاده میشه که این زن زیبایی هم بوده. این فاطمه بنت قیس تو بعضی نقلیاتش هست میگه این زن زیبایی اون یخته هم و علیه هم که هست به خاطر همین مسائلی که خب روایت هایی که سه طلاقه رد کرده که خیلی داریم ما
همین
جریان
رو
سه طلاقه در مجلس واحد خب چیزیش دیم چی؟ روایت های ما میگید چی؟ سنی هایی که قبول دارن نیوردن دیگه نیوردن چون قبول داشته قبول نداشتن نیوردن این که چیزی نداره بحثی نیست که نه خود همون متعی که شما میگیدن اون رو سانسور کرده بودن، کسایی اون را نقل کردن که قبول داشتن مثلا ابن جریج با اون داستانایی که در مورد ابن جریج هست بله نه بله همین جوره نقل نمی کرده نه نداره اونش فرق اون تاثیر نداره من در مورد این مورد رو یه جامع الاحادیث رو نگاه کردم چیزایی که تو تفسیر بود تو شامله یه مقداری که مربوط به کتب حدیثی اهل تسنن بود اونا رو مراجعه کردم و میخواستم تمام شامله همه چیز رو نرسیدم، یعنی خیلی موارد زیادی بود که جستجوهای نیاز داشت که فرصت نکردم همه اینها رو نگاه کنم، حالا این تیکه هایی که فعلا مراجعه کردن عرض میکنم. عرض من خلاصه عرض من این هست که
اگر این داستان فاطمه بنت قیس مربوط به طلاق سه طلاق بودن هم باشه، سه طلاق بودنی که ماها داریم نیست، این که صاحب قاموس رجال میگه لا رأی به این که مطلقه ثلاثاً بوده، ممکنه، اینو من انکار نمیخوام بکنم، ولی مطلقه ثلاثاً به اصطلاح اهل تسنن و اون مطلقه ثلاثاً چیزی نیست که حق سکنا ازش ساقط بشه. مطلقه ثلاثاً‌ای که فی مجلس واحد باشه به منزله مطلقه رجعیه هست و حق سکنا درش هست و بنابراین این مطلبی که مرحوم شیخ طوسی مطرح کرده کاملا جا داره که مطلب اینجوری باشه. نمیخوام حالا اثبات کنم، من چون عرض کردم یه نقل دیگه هم غیر از بحث مطلق ثلاثاً هست، بحث این که در یک محل وحش و خلوتی بوده و میگه میترسیده که به جهت این منطقه وحشی که هست، خب اگه شوهرش بود، خود شوهر و هر حال اشخاص متعرض شوهر نمی شدن، ولی این میگفته شوهرم هم که رفته سفر طلاق هم داده، ممکنه مشکلاتی براش ایجاد میکرده. علی تقدیر غرضم این هست که داستان فاطمه بنت قیس ما مؤید میخواییم قرارش بدیم به اون تقریبی که عرض کردم که کنه بزا جزو مصححات جواز اخراج شوهر نسبت به زن مطلقه هست به عنوان مؤید. خب این بحث تمام. یه نکته حالا من عرض کنم خدمت دوستان، از عبارت شیخ طوسی استفاده می شد که فاطمه بنت قیس، ایشون قضیه فاطمه بنت قیس رو می فرمودن که به جهت بزا بوده. صاحب قاموس رجال میخواد بگه قطعا به جهت بزا نبوده، ما میگیم نه، احتمال این که به جهت بزا باشه کاملا هست.
شیخ
نه، استدلاله، ظاهرش این که استدلال میکنه این که حالا بخوایم بگیم که این جنبی جدلی داره و امثال اینا خیلی معلوم نیست، چون اگه جدلی هم باشه این مطلبی که فاطمه بنت قیس به خاطر بزا بودی تو مسائل مسلمه در نزد اونا نیست. شیخ باید از میان نقلیات مختلف این نقل رو که به جهت بزا بودی رو ترجیح داده، این رو پذیرفته و الا نه. من میخوام بگم استدلال شیخ این که شما میگید که من عین قیل ذالک، از کجا گفته، نه اینجورا نیست، ما نمیخوایم بگیم استدلال شیخ تامه، ولی اعتراض ایشون، شما یه حرفی زدید که حرف بی سابقه است، هیچ چیزی نداره، خلاف مسلمات، نه اینجور نیست. بله عرض کردم ما به جهت اختلاف نقلی که هست میگیم ثابت نیست که علت اخراجش مطلقه ثلاثاً، علت اخراجش بزا هست، نه به جهت مطلقه ثلاثاً، به جهت نکته‌ای که ایشون روش اصلا تکیه نکرده، به جهت بحث این که این احتمال داره که علت اخراجش این بوده که ترس ناموسی بوده، میترسیده که مورد اقتحام اجانب قرار بگیره، این مطلب هست.
بله این مال تربیت چیه؟ خب
شیخ
فقط خلاف آورده،
چرا مثلا مبسوط هم آورده، مبسوط هم آورده، بله بله، خب نقل کردم از مبسوط، از مبسوط هم آورده. بله
اصلا وضعیه
بله ایشون مسلم بوده، براش خبر واحدی بوده که محفوظ به قرینه میدونستش، اون بحثا خبر واحد غیر محفوظ به قرائن هست که امثال این هاست. خب حالا من دیگه وارد جزئیاتش نشم، نقلیات زیاد اینجا هست که نگاه بکنید چیز میشه، حالا از بحث رو جمع کنم عرض کنم خدمت شما. اونی که میخوام عرض کنم در علمای متأخر در مورد لانیعتینه به فاحشه مبینه، علمای معاصر ما یعنی که ما دورانشون رو درک کردیم، مرحوم آقای خویی این توضیح روشنی نمیدن که مراد از فاحشه مبینه چیه، اینجوری تعبیر کردن
اما المطلقه الرجعیه ولا يجوز له ان يخرجها الى يخرجها من بيت الطلاق الى بيت اخر الا ان تاتي بفاحشه مبينه كما اذا كانت بذيئه اللسان او انها تتردد على الاجانب او انهم يترددون عليها. فاحشه مبینه رو چی معنا کردن که اینا مثالاشه رو توضیح ندادن. آقای قمی تو این مبانی منهاج الصالحین تو ذیل بدیهة اللسان میگه که چون روایاتی که ما داریم همشون ضعیف السند هست، نفس مثلا بذیهة اللسان معلوم نیست که فاحشه مبینه تلقی بشه و امثال اینا. ما هم عرض میکردیم اگرم باشه بذیهة اللسان به تنهایی نیست، بذیهة اللسانی هست که خونه رو به هم میریزه، آسایش رو به هم میریزه، میزنه امثال این هاست. و اون دیگه شاید آقای فایی هم که بذیهة اللسان میگن، مراد این نوع بذیهة لسانی هست که به طور متعارف عرف اون زندگی که اینو حرج حاصل میشه و اینها. هر حال تعبیر آقای مرحوم آقای فایی اینجوری هست. مرحوم امام مرحوم امام تو وسیله مرحوم اصول حسن عبارتی دارن، اونم باز خیلی توضیح نمیدن که ضابطه چیه. ایشون از لا یجوز لمن طلق رجعیان ان یخرج المطلقه من بیته حتی تنقضی عدتها الا ان تأتی به فاحشه اعلاها ما اوجب الحد و ادناها ان تؤذی اهل البيت بالشت و بذات اللسان. خب این مرحوم امام تو حاشیه وسیله النجات اینجوری تعبیر کردن: لم یکن کل معصیت موجبا لجواز اخراجها، بل الموجب له اما ما یوجب الحد او ما یوجب النشوز علی الازهر، اما البزا باللسان و ایزا الاهل اذا لم ینته الی النشوز ففیه اشکال و تأمل. این نشوز یعنی چی؟ اینو خیلی توضیح داده نشده. یک شوهر، اگر کسی شوهر داره، خب نشوز شوهر اینه که حقوق واجبه شوهر رو انسان ادا نکنه، مثلا به خصوص حقوقی که مربوط به حقوق جنسی هست، اونها رو مثلا نشوز به اون اعتبار هست، معصیت در اونجور مسائل. اما زن مطلقه ای که طلاق داده شده، این نشوزش یعنی چی؟ این زن نشوز یعنی چی؟ این توضیح داده نشده. احتمال میدم موجب نشوز باید مراد همین مطلبی است که ما عرض میکنیم، یعنی جایی باشه که زندگی رو حرجی میکنه، یه همچه چیزی باید باشه. ولی اون نشوز زن مطلقه یعنی چی خب خیلی واضح نیست. اما حالا خود همین مطلبی که مرحوم امام دارن، به خصوص در ادامهش یه مطلبی دارن، حالا وقت گذشته دیگه من این رو میذارم میخونم، ولی رفقا تأمل بکنن ببینن که من نتونستم فتوایشون رو مبانی وجهی براش درست کنم. ببینید میشه وجهی درست کرد. ایشون میفرماید که اولا فاحشه مبینه احد الامرینه، یا ما یوجب الحد یا ما یوجب النشوز. اینو من نفهمیدم که فاحشه مبینه چرا این تفسیر، هیچ کس هم این تفسیر رو نکرده.
این سقوط حق سلطنت گرفته باشن، چون این حق سوژنا ادامه همون حق سوژنا زمانی است.
زمان زوجیت
بوده و با نشوز زمان
زوجیت هم نه احد الامرین. حالا خود نشوز رو ممکنه اینجوری توجیه بکنیم. بحث من اینه که احد الامرین چه خصوصیت داره؟
پس فاحشه مبینه فهمیده میشه.
نه چرا یوجب الحد چه خصوصیت داره؟ چطوری فهم میشه؟ آقا میشه فهمید که بحث در این هست که یه موقع میگیم یه گناه خیلی بزرگ باید باشه، گناه بزرگ ممکنه یوجب الحد باشه، ممکنه یوجب الحد نباشه.
مبینه اون چیزی که به واسطه حد تعیین میشه و آشکار.
چرا به این، به چه دلیل؟
حالا
آخه بچه اشتی آخه به وسیله حد حتما یا ثبوت شرعی پیدا کنه. نه بس تقریب، آخه یه تقریب همینجوری که میشه تقریب تیز کرد، یه تقریبی که بشه روش یه مقدار تکیه کرد. اثبات شده باشه، نه به واسطه ثبوت حد، به واسطه شهادت شهود. نه اثبات، حد هیچ خصوصیتی نداره، اثبات به وسیله شهود. شهود نه شهود گفتن غیبت کرده که اشد من از زنا هست، این چرا داخل در فاحش مبینه نباشه؟ هیچ چیزی اونی که هست ما یوجب الحدی که بعضیا گفتن ما یوجب الحد ببرنش اجرای حد کنن برگردن و موجب سقوط حق سکنا نمیشه، ایشون ادامهش تصریح میکنه ما یوجب الحد سقوط حق سکنا رو میاره. تازه همون فقط مطلب ابن ادریس بود که ما اشکال کردیم که اصلا این مطلب اینجور نیست. و ولا یبعدن یکون ما یوجب الحد موجب لسقوط حقا مطلقا و ما یوجب نشوز لسقوط مادم و بقاها علی. اینا رو ببینید، من نتونستم عبارت ایشون رو جفت جور کنم، احد الامرین اون هم ما یوجب الحد حق سکنا رو دائما ساقط میکنه، ما یوجب النشود مادامی ساقط میکنه. من نفهمیدم، حالا این رو انشالله بعد از تعطیلات ببینیم میشه تیز کرد. وقت گذشته، من یکی دوتا نکته فقط عرض بکنم. یه سری بحثای خاص وجود داره. فتل من بیوتهن، مراد بیوتهن چیه؟ یک، آیا بدون اذن شوهر هم با اذن شوهر میتونه زن خارج بشه یا نمیتونه خارج بشه؟ اینا یه سری بحثای فرعی هست در اینجاها، اینها رو ملاحظه بفرمایید. انشاءالله اینا رو بعد از تعطیلات در موردشون صحبت خواهیم کرد.